عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى، هل من معين فأطيل معه العبيل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى، متى نرد مناهلك الربية فنروى، متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونرابحك فنقر عينا، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى، أترانا نعف بك وأنت تأم الملام، وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا، وأبرت العتاة وجحدت الحق، وقطعت دابر المتكبرين، اجتثثت أصول الظالمين، ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك أستعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا، فأغث يا غياثا مستغيثين. فأغث أبيدك المبتلى بارني سيده يا شديد القبى، وأزل عنه بالأسى والجبى، وبرد غليله يا من على العرش استوى، ومن إليه الرجاء والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، خلقته لنا عصمة وملاذا، وأقمته لنا قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى حتی تور دنا جنانک و مرافقتش شهداء من خلصائک. اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على محمد جده و رسولك السيد الأكبر و على أبيه السيد الأصغر و جدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه و آله و على من اصطفيت من آبائه البررى وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليهم صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلف واجعلنا ممن يأخذ بأجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إلى والاجتهاد في طاعته اجتناب معصيته فمن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رميا هنيئا سائقا لا ظمأ بعدا هم باهم يا أرحم الراحمين يا دست گدایی بالا بگیر یا ارحم الراحمین.
همیشه میگویم اگر زندگی سخت است من از آن سخت‌ترم. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با اولین بخش خبری امروز. رهبر طالبان گفته است که باید از انتقاد و تبلیغات منفی علیه مقامات این گروه جلوگیری شود. ملا هبت الله اخوندزاده در جمع نیروهای خاص امنیتیش در قندهار افزود جهان تلاش می کند تا ذهنیت مردم را در مورد شریعت منفی کند. و این خطاب به نیروهای طالبان اظهار کرد کسی که به قوانین ما در لباس علم یا هر لباس دیگری اعتراض می کند در تلاش است که وحدت میان شما و این نظام را از بین ببرد. رهبر طالبان گفت اگر این نظام روزی ختم شود بر اساس تفرقه و اختلاف خاتمه خواهد یافت. ملا هبت الله همچنین ادعا کرده است که هیچ کدام از دولت‌های پیشین افغانستان مانند امارت اسلامی حقوق زنان را تأمین نکرده است. این در حالی است که رفتار طالبان با زنان و ممنوع کردن حضور آنها در مکتب، دانشگاه و محل کار با انتقادات بسیاری در جهان روبرو شده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تصریح کرد طالبان برای ایران چالش امنیتی ایجاد نکرده است و تفاوت‌های مذهبی مانع همکاری با این گروه نیست. علی اکبر احمدیان در نشستی با دانشگاهیان افزود و گواه بسیاری از کارشناسان تنها جایی که طالبان در آن چالش امنیتی ایجاد نکرده ایران بوده است و اضافه کرد تفاوت‌های مذهبی مانع همکاری و روابط نزدیک ایران با گروه‌هایی از جمله طالبان و حماس نشده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اظهار کرد انقلاب اسلامی با رویکرد همدلانه و قدرت تبیین توانست با حماس که یک گروه اهل سنت است به یک نقطه مشترک برسد و همین رویکرد در خصوص نحوه تعامل با طالبان نیز برقرار است. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدام غیر قابل پذیرش پاکستان در حمله به نقطه‌ای در مرز دو کشور اعلام کرد که حساب دولت دوست و برادر پاکستان از تروریست‌های مسلح جداست. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در بیانیه اقدام غیر متوازن و غیر قابل پذیرش پاکستان در حمله پهپادی و اتباع غیر ایرانی روستایی در جدار مرزی دو کشور را محکوم کرد. در ادامه این بیانیه با تاکید بر اینکه تهران امنیت مردم و تمامیت ارضی را خط قرمز خود می‌داند تصریح شده است، جمهوری اسلامی ایران با سیاست حسن همجواری و برادری بین دو ملت و دو دولت ایران و پاکستان پایبند است.
در این بیانیه تاکید شده است حساب دولت دوست و برادر پاکستان از تروریست های مسلح جداست و جمهوری اسلامی ایران اجازه نمی دهد که دشمنان و ایادی تروریست آنها این روابط را بویژه در زمانی که نسل کشی و جنایات رژیم صهیونیستی مسئله اول جهان اسلام است تیره کنند. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده است تهران از دولت دوست و برادر پاکستان قویاً انتظار دارد که با تعهدات خود در ممانعت از استقرار پایگاه‌ها و گروه‌های مسلح تروریستی در خاک پاکستان پایبند باشد. در حمله پهپادی بامداد دیروز پاکستان بر روستایی در ولایت سیستان و بلوچستان ایران در نزدیکی مرز دو کشور 9 تبعه غیر ایرانی کشته شدند و به دنبال آن کاردار سفارت پاکستان در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام دولت آمریکا در قرار دادن نام انصار الله یمن در فهرست سازمان‌های تروریستی مورد ادعای واشنگتن را محکوم کرد و آن را اقدامی تحریک کننده و مکمل نقش حمایتی آمریکا از جنایت‌های رژیم کودک‌کش صهیونیستی دانست. ناصر کنعانی با تاکید بر این که انصار الله و ملت یمن صرفاً به دلیل حمایت از ملت مظلوم فلسطین هدف خشم و غضب آمریکا قرار گرفته است تصریح کرد این اقدام غیر سازنده آمریکا هیچ تأثیری در اراده ملت یمن در حمایت از مردم مظلوم غزه نخواهد داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمایت نامحدود آمریکا از رژیم شرور صهیونیستی به عنوان منفورترین تشکیلات تروریستی جهان را مهمترین عامل بی‌ثباتی در منطقه غرب آسیا و حوزه راهبردی دریای سرخ دانست و اضافه کرد آمریکا اگر در اظهار نگرانی نسبت به ثبات و امنیت در منطقه صداقت دارد دست از حمایت از جنایت جنگی و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه بردارد. کنعانی دولت آمریکا را فاقد وجاهت اخلاقی و هر گونه صلاحیت حقوقی برای قضاوت نسبت به دیگران دانست و افزود دولت آمریکا باید به عنوان حامی جنایات جنگی رژیم تروریستی صهیونیستی پاسخگوی جهانیان باشد. کنعانی گفت آمریکا با تروریستی خواندن جنبش انصار الله بار دیگر نشان داد که مایل به اصلاح سیاست‌های غلط و مخرب خود نیست و همچنان عامل بخشی از مشکلات و بی‌ثباتی‌ها در منطقه است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد واشنگتن جنبش انصار الله یمن را به فهرست سازمان‌های اصطلاحاً تروریستی این کشور بازگرداند. در این بیانیه آمده است در پاسخ به تداوم تهدیدها و حملات نام انصار الله که به عنوان حوثی‌ها هم شناخته می شود در فهرست تروریست های جهانی اعلام می شود. رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲ روز پنجشنبه با رمز یا علی ابن ابی طالب در مناطق جنوب غرب، جنوب و جنوب شرق ایران آغاز شد. این رزمایش با مشارکت نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنین بخشهایی از نیروی زمینی ارتش ایران تحت کنترل عملیاتی قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا در محدودی با وسعت 600 کیلومتر و از نوار ساحلی تا عمق 400 کیلومتری ایران و در مناطق مراقبت هوایی آغاز شد. امیر سرتیب عباس فرجپور سخنگوی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1402 با اعلام آغاز این رزمایش گفت این رزمایش در محیطی کاملا واقعی انجام می شود و در مرحله نخست رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1402 سامانه‌های پدافندی با رویکرد جابجایی و واکنش سریع نیروهای عملیاتی با رعایت اصول پدافند غیر عامل آماده انجام مأموریت محوله هستند. امیر سرتیب عباس فرجپور افزود در این رزمایش برقراری ارتباطات امن و چند لایه میان سامانه‌های پدافندی با مراکز فرماندهی و کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی ایران برای اتخاذ تصمیم به هنگام در مواقع بروز تهدیدات دشمنان صورت گرفته است. سخنگوی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت، بهره برداری از سامانه‌های کاملا بومی پدافند هوایی را یکی از ویژگی‌های قابل توجه این رزمایش دانست و گفت مراکز فرماندهی و کنترل در این رزمایش با استفاده از سامانه‌های راداری بسیار پیشرفته و بومی و با بهره‌گیری از پایش سیگنالی و الکترواپتیک عملیات پایش منطقه رزمایش را انجام می‌دهند و به محض کشف هدف متخاصم با استفاده از شبکه دیدبانی در کشف سامانه پدافندی متناسب با هدف را برای مقابله وارد مدار عملیاتی می کنند. با پایان اولین بخش خبری امروز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
سپاسگزارم از توجه و همراهی شما و از ای که رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. در این لحظه از کودکان عزیز میخواییم که برنامه خودشان شاپرک را بشنوند. امیدواریم که این برنامه مورد توجهشان قرار بگیرد.
پروردگار مهربان، نام پاکت را مثل همیشه زمزمه می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، بنام خدا، خدای مهربان. سلام بر روی ماهتان و قلبای پاکتان، سلام به شما که دلتان شاد است، سلام به شما که کودکان نازنین امروز هستین و آینده سازان فردای افغانستان. الهی که حالتان خوب باشه، امیدواریم که سالم و صحتمند باشین و لبخند روی لبایتان باشه. برنامه شاپرک تقدیم شما میشه، شما قندلکای نازنین که بهترین هدیه‌های خدا به زمین هستین. خوش آمدین به برنامه خودتان. نازنینا، چه خوب میشه که شما قندلکا پیامکایتان را بر ما روان کنین. ما با دیدن و خواندن پیامکای شما بسیار خوش میشیم. اینا شماره های ماست: 3-3-0-8-2-2-6. این شماره ما در ایران است و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4.
شاپرک.
دوستای عزیزم، امروز اگه یک نگاهی به جنتری بندازین میفهمین که ده گوشش نوشته روز غزه. بله دوستای قندم، امروز یک روز خاص است. مهربانا، غزه جاییست که ده چند ماه گذشته روزه سختی را گذرانده و رژیم صهیونیستی با زورگویی و قلدری تعداد زیادی از مردم این منطقه را به شهادت رسانده. کودکان زیادی جان خودشان از دست دادن. ما با کودکان غزه همصدا و همدل هستیم. برای اونا آرزوی پیروزی و روزهای خوب و آرام داریم.
تا وقتتون آمده بودی خانه ما پر از شادی و خنده بود. تو آمدی و پدر و مادر و خواهر خود معظم گرفتی. اما من از تو نمیترسم. آهای دشمن، تفنگ تا پایین بان. ببین با سنگی که در دستارم استادم تو از سرزمین دفاع کنم. اینجا خانه است، اینجا وطن است و من با تمام توانم فریاد میزنم که تو اشغالگری.
دوستای عزیز و مهربانم، امروز جمعه است و اما قسمی که میدانین روزای جمعه ما بخش قصه را داریم که تقدیمتان کنیم. خاله جان قصه گو هم منتظر است. راستی قصه امروز ما یک قصه ویژه است. بشنوید. سلام دختر و بچه های نازنین، خدا کنه که خوب و سالم باشین، خدا کنه که خندان و شاد باشین. باز هم آمدیم تا در کنار هم باشیم و قصه کنیم. یکی بود یکی نبود، سنگی بود که نه خیلی کلان بود نه اوقدر خردترک. این سنگ زیر نور خورشید یک گوشه شیشته بود و به دشت پرگل سیل میکرد.
به به چقدر دشت زیباست، هر طرفی که سیل میکنم زیبایی میبینم. این طرف گلای لاله، به به سبزهای تازه، پشت سر من درختهای مقبول بیل. ولی ای کاش.
بله دوستای قندم، یک غمی سنگ قصه ما را جگرخون و ناراحت کرده بود. به نظرتان چی در دلش بود؟ سنگ دوستی داشت که شمال بود. شمال هر وقت از پالوی سنگ می گذشت برش از سرزمین های دور خبر می آورد، از جاهایی که سنگ ندیده بود و خبر نداشت. او روز شمال به سنگ نزدیک شد.
خب برام یک دفعه حال احوال و رفیق ما پرسان کنم. این سنگ کجاست؟ آها دیدمش، اما به نظرم که شهرش غمگین است. خودم که چی شده؟ کاش که پیشتر برم. آهای سنگ ها سلام.
سلام شمال جان، خوب هستی خودت؟
تشکر. میگم سنگ جان چه خبر، خوب هستی؟
خبرها که پیش خودت از شمال شوخک. تو هر طرف میری، تو از هر جای خبر داری. ما خواه همیشه همین که شیشتکی هستم بگم.
خیلی از همین خاطر جگرخون هستی ها؟
جگرخون نیستم.
چرا؟ من خودت میشناسم. بگو ببینم که چی شده.
خب راستش شمال جان نمیدونم چه قسمی بگویم. راستش یک کمی خیلی کم جگرخون هستم.
نگفتم. خب حالا از چه خاطر؟ چی شده رفیق خوبه؟
میفهمی من همه زیبایی رو در طبیعت دوست دارم.
خب
اما هر دفعه که طرف دشت سر میکنه که خودم میگم بیچاره سنگی رقم من. چون شمال جان من هیچ کاری کردن نمیتونم تو کسی رو خوش بسازم، از همین خاطر ناراحت و جگرخون میشم. نه اونقدر خورد هستم که طفلا امرویم پنجاخ بازی کنن، نه اونقدر کلان هستم که کلانترا کرده من یک خانه ای بچم یک چیزی بسازن. به درد بازی افسنگم نمیخورم چون که اول لول میخورم و میفتم.
ای بابا سنگ جان چه گپ ها میزنه خودت.
شمال جان من حتی صافم نیستم که مرا یک نفر بگیره و در روی او بردم. آخه رفیق جان من یک سنگ خاکستری که اندازه یک مشت از میباشم، آخه من بر چه کاری میایم؟
چی میگه تو سنگ جان؟ حالی که این گپ زدی مرا یاد یک چیزی انداختی.
چی؟
خودت میدانی که من هر جایی میرم، شهرهای مختلف، کشورهای مختلف. اتفاقا چند وقت پیش از کشور تیر شدم که نامش فلسطین است. اونجا بسیار از بچه ها و دخترهای فلسطین پشت سنگ هایی بودن که اندازه مشتشان باشن.
چی؟ اندازه یک مشت؟
بله.
خب کده یک قسم سنگ ها چی بازی میکنن؟
بازی نمیکنن. اونا کتی سنگا با آدم های زورگو و دوز می جنگن. آدم هایی که خانه های اطفال می گیرن و کت تانکایشان زمین هایشان خراب می کنن.
بازی آدم های زورگو که سوار تانک می شن کده یک سنگ به اندازه یک مشت نابود می شن؟
نه، سنگ اندازه یک مشت که نمی تانه یک تانک از بین ببرن. اما فکر می کنی که آدم های زورگو چرا زور میگن؟ چرا ظلم میکنن؟
چون که همیشه کلگی از اونا ترسیدن و اونا هم بیشتر زور گفتن، یعنی یک قسمی که ترس دیگر رو قلدوری میکنن.
شاباش به خوده، درست گفتی. وقتی یک طفل سنگ اندازه مش خودش میورداره و طرف تانک میندازه، بیدفعه آدم قلدورا، زورگوها، ظالما میترسن. اگه طفلهای دیگه، کلانترهای دیگه یکی یکی یاد بگیرن و از زورگوها نترسن، دیگه اونام نمیتونن زورگویی کنن.
این بسیار خوب شد. این از بازی پنجاخ و هفت سنگ هم بهتر است. کاش کل سنگای دنیا اندازه یک مش شود تا دست و طفلها جای شود.
راست میگی، اندازه مشت اطفال فلسطین شود.
شمال، شمال جان، کمکم کن. مدنه میخوایه که برو پیش طفلای فلسطینی.
ولی دوست عزیزم، من واقعا نمیتونم کاری بکنم. ای کاش که میتونستم، اما نمیشه.
خواهش میکنم یک فکری بکن.
خب یک کمی به من فرصت بده فکر کنم که چه کار میشه کرد.
شمال بعد از اینکه کمی فکر کرد چیزی به فکرش رسید. رو به سنگ کرد و گفت:
دوست عزیزم، یک راه به فکرم رسیده. من یک دوست دارم، یک پرنده به نام سفیدبال.
خب
اون میتونه که خودش به نولش بگیره و ببره به سرزمین فلسطین. اگه خودت صبر کنی، من میرم پشت سفیدبال رفیقم. بیای خودت به نولش بگیر و برسانه به فلسطین.
چقدر خوب. یک قسمی من میتونم در دست یک طفل فلسطینی قرار بگیرم تا با زورگوها بجنگم.
آره، درست است.
نازنینه خاله، ایم از قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه. ما هم برای مردم مظلوم فلسطین و غزه آرزوی پیروزی و آزادی از ظلم و ستم رژیم صهیونیستی را داریم.
مهربا مهربانا، در این لحظه ما میخواییم یک پیامک بخونم. پیامک امروز از طرف دوست عزیزمان مصطفی جان است از شهر مزار شریف. مصطفی عزیز گفته سلام خاله شاپرک، سلام دوستای عزیزم، من صبح جمعه حتما برنامه شاپرکم میشنوم. روزای جمعه بخش قصه بسیار خوش دارم. تشکر از خودت مصطفی جان، امیدواریم که همیشه سالم و صحتمند در کنار خانواده روزای خوبی داشته باشی.
شاپرک
دوستای نازنینه، با پایان برنامه امروز رسیدیم. فردا باز هم به خانه‌تان میاییم. پس تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار و نگهدارتان.
سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما شنونده‌های عزیز و ارجمند. دوستان عزیز شنونده، فرصتی پیش آمده که ما در خدمت شما باشم و در این لحظه می‌خواهیم که شعر شمشیر و جغرافیای استاد محمد کاظم کاظمی را تقدیم حضورتان بکنم. این شعر درباره مرزهای جغرافیایی است که استعمار به وجود آورده و این خطکشی ها را کرده. اگر نه، وطن فارسی ما قلمروی بسیار وسیعی داشت. باد وزید و دشت سترون درست شد، تاقی شکست و سنگ فلاخن درست شد. شمشیر روی نقشه جغرافیا دوید، انسان برای ما و تو میهن درست شد. یعنی که از مصالح دیوار دیگران یک خاک ریز بین تو و من درست شد. بین تمام مردم دنیا گل و چمن، بین من و تو آتش و آهن درست شد. یک سو من ایستادم و گویی خدا شدم، یک سو تو ایستادی و دشمن درست شد. یک سو تو ایستادی و گویی خدا شدی، یک سو من ایستادم و دشمن درست شد. یک سو همه سپه بود و ارتش بود آمدند، یک سو همه دگر من و تورن درست شد. آن تاقهای گنبدی لاجورد گون این گونه شد که سنگ فلاخن درست شد. آن حوض های کاشی گلدار باستان، چاهی به پیشگاه تهمتن درست شد. آن حله های بافته از تار و پود جان، بندی که می نشست به گردن درست شد. آن لوهای گچبری رو به آفتاب، سنگی به قبر مردم غزنین و فاریاب سنگی به قبر مردم کتکن درست شد. سازی بزن که دیر زمانیست نغمه ها در دستگاه ما و تو شیون درست شد. دستی بده که گرچه به دنیا امید نیست، شاید پلی برای رسیدن درست شد، شاید که باز هم کسی از بلخ و بامیان تا کاروان حله بیاید به سیستان. وقت وصال یار دبستانی آمده است، بوی عجیب می رسد از جوی مولیان. سی مرغ سال خورده گشوده است بال و پر، سی مرغ سال خورده گشوده است بال و پر، برگرد او به هر سر شاخ پرندگان. ما شاخه های تو ام سیبیم و دور نیست، بار دیگر شکوفه بیاریم تو امان. با هم رها کنیم دو تا سیب سرخ را در حوض های کاشی گلدار باستان. بر نقشه های کهنه خط تازه می کشیم از کوچه های قونیه تا دشت خاوران. تیر و کمان به دست من و توست هموطن، لفظ دری بیاور و بگذار در کمان. خوبان شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه انیس تنهایی در این لحظه. امیدواریم که این برنامه هم مورد توجه و پسندتان قرار بگیرد.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه انیس تنهایی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. جمعه دیگر از راه رسید و ما باز هم خدمت شما رسیدیم با این برنامه تا کتابی دیگر را به شما معرفی بکنیم. کتابی که این هفته میخواییم معرفی بکنیم نامش هست حبیب قربان، نوشته علی بیافرین. با ما همراه باشید. رمان حبیب قربان با موضوع جنگ فرامنطقه‌ای و نیابتی نگاهی متفاوت به این مقوله دارد. داستان‌های طنز و درگیری‌های شخصیت اصلی قصه که او را به سمت جنگ سوق می‌دهند. ما رمان طنز با موضوع جنگ سوریه نداریم و این اولین رمان و داستان بلند در این مورد است. کاری متفاوت با دیدگاه و جهان‌بینی متفاوت نسبت به مقوله جنگ. کاراکترها و شخصیت‌های این داستان از نقاط مختلف ایران و کشورهای همسایه هستند. موضوعاتی که نویسنده در این کتاب به آنها می‌پردازد، نشان دادن بدون رتوش و واقعی قهرمان‌ها و رزمندگان مقاومت و روابط آنها با یکدیگر، بیان موضوعات مهم جنگ سوریه و مقاومت، نگاهی متفاوت نه به خط مقدم و نه به پشت جبهه مقاومت، نشان دادن زندگی روزمره و روابط عاطفی رزمندگان و پاسخ به شبهات جنگ سوریه و مقاومت در بستر قصه است. داستان کتاب حبیب قربان از این قرار است. قربان قصد داره برای سفر تفریحی به ارمنستان بره، اما اتفاقات آنطور که میخواهد پیش نمی رود. او سر از دمشق در می آورد. نمی داند باید چه کار کند. نمیداند باید چه تصمیمی بگیرد و در نهایت تصمیم میگیرد که در دمشق بماند و از حرم حضرت زینب سلام الله علیها دفاع کند. شخصیت دیگه داستان، حبیب بربری، بچه جنوب شهر تهران و یک لوتی تمام عیار بود. خودش میگفت لطف امام حسین علیه السلام و دعای مادرش باعث شده قدم در این راه بگذارد. از شما دعوت میکنم که در این لحظه از برنامه انیس تنهایی قسمت هایی از کتاب حبیب حبیب قربان را بشنوید با صدای مجید واشقاری.
قربان از وقتی به توصیه محمد کلواسی با افغانستانی ها برنج خرید و فروش میکرد اعتبار خوبی به هم زده بود. بدهی ها را تسویه کرد و درآمد نسبتاً خوبی داشت. در طول مدتی که به مشهد رفت و آمد می کرد، با گوش دادن به نوار آموزش زبان فارسی دری تا حدود زیادی به این زبان مسلط شده بود. قرار بود برای معامله به افغانستان برود، ولی همسرش مانع رفتنش شد. قربان در مشهد با افغانستانی ها دوست شده بود و با آنها مرابطه مالی داشت. فرشته پرسید، این بندگان خدا رو واسه چی میفرستن سوریه؟ اینا که افغانستانی هستن. بابا افغانستانی و ایرانی نداره که. بحث حیثیت اسلامه. اهل هر کجای دنیا که باشی وظیفه حکم میکنه بری دفاع. تازه این بچه های افغانستانی از همه شجاعتر و مخلصترن. من که قبول ندارم. دولت سوریه خودش نمیتونه کاری بکنه، جوانای کشور دیگر رو داره به کشتن میده. اگه خدایی نکرده به اینجا حمله کنن، بخوان امام رضا رو خراب کنن، تو بازم میگی کاری به این چیزا نداری؟ این مسئله چه ربطی به جنگ سوریه داره؟ معلومه که نمیذارم کسی به اینجا نزدیک بشه. اگه ما نیاییم پس کی باید بیاد؟ آه دیدی حرف منو زدی؟ مگه ما چند تا حضرت زینب داریم؟ چند تا حضرت رقیه داریم؟ چند تا فلسطین داریم؟ اگه قرار باشه اجازه بدیم حرم حضرت زینب رو خراب کنن، سوریه رو اشغال کنن، معلومه بعدش میان سراغ امام رضا و کشور ما. این کشورهای عربی بی خاصیت به همین دلیل کاری به سوریه و عراق و فلسطین ندارن. فرشته میدونی به قول محمد اگه اجازه بدیم سوریه رو از بین ببرن، به مقدسات ما توهین کنن، بعدش نوبت ایران و امام رضا میشه. اینا با ما مشکل دارن ولی جرأت ندارن روبروی ما بجنگن. رفتن یه مش تروریست و جنایتکار از همه جای دنیا جمع کردن آوردن سوریه و عراق. اینا میخوان قدرتشون رو ثابت کنن، بعدش هر کاری که خواستن بکنن. تازه کلی بروسلی و جکیچان از کشورهای آسیای شرقی برداشتن آوردن، اون وقت به افغانستانی ها گیر میدن.
فرشته جوابی برای صحبت‌های قربان نداشت، اما قانع هم نشد. برای او مهمتر از هر چیزی زندگی بدون دغدغه و مشکلات کنار قربان بود. به قربان گفت نکنه تو هم به سرت زده بری سوریه؟ قربان برای اولین بار در مقابل فرشته احساس پیروزی می کرد. خوشحالیش را پنهان کرد تا روزی که برای رفتن به سوریه او را راضی کند. به فرشته گفت
اینجور جا لیاقت می خواد که ما نداریم. کاش منم می تونستم برم.
اون وقت چی؟
من همه دنیا رو راضی کنم، تو یکی رو نمیتونم راضی کنم. ما همین مشهد رو بدون اجازه تو نمیتونیم بیایم عزیزم. من تا زندگیم رو برا نشه که جایی نمیرم. نگران نباش.
ببین قربان، گفته باشم یه وقت به سرت نزنه بخوای واسه من قهرمان بازی در بیاری. ببین یه خورده داری مشکوک میزنی قربان. این نوارو گوش کردن و تون تون اومدنت به مشهد طبیعی به نظر نمیاد. یه وقت جوگیر نشی بخوای سر خود کاری بکنی.
نه ترس بانو، من بدون اجازه تو آبم نمیخورم، چه برسه به این که بخوام برم سفر خارجی.
سفر خارجی ایراد نداره، سفر جنگی نباید بری. تو کاره خونه و زندگی رو جمع جور کن، نمیخواد بری با تروریستا به جنگی. قربان با خودش گفت
به خدا که
جنگیدن با تو از تروریستا هم سخت‌تر فرشته. به هیچ صراطی مستقیم نمیشی تو.
چیزی گفتی قربان؟
آه نه. من؟ نه. مگه چیزی شنیدی؟
گمونم داشتی یه چیزایی پشت سر من میگفتی.
بابا مگه اینجا نیستی که پشت سرت حرف بزنم؟ خواب نما شدی همسر جان؟ پاشو بریم زیارت، پاشو. پاشو کلی کار داریم، شب بعد برگردیم.
قربان گفتگویش را خاتمه داد و با فرشته برای زیارت به سمت ورودی ضریح مقدس امام رضا علیه السلام رفتند.
بخشی از کتاب حبیب حبیب قربان را شنیدید با صدای مجید واشقانی. امیدواریم که لذت برده باشید. گفتیم که نویسنده این کتاب آقای علی بیافرین است و در آغاز برنامه گفتیم که در این رمان نویسنده نگاهی متفاوت دارد به جنگ فرامنطقی و نیابتی. شما میتونید به سایت ایران صدا مراجعه بکنید و در بخش کتاب گویا فایل صوتی این کتاب را به طور کامل بشنوید. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه همراه باشید با نرگس بهرامی در بخش کیمیای کتاب. کیمیای کتاب.
عزیزان کتاب دوست، سلام. مطالعه زمانی مؤثر و مفید است که از نظر زمانی مستمر باشد و از نظر محتوایی نیز به یک یا چند متن خاص محدود نشود. ضروری است که خواننده به شکلی پیوسته و منسجم در طول زمان مجموعی از آرا و اندیشه ها را مطالعه کند تا به بینش عمیقی از موضوع مورد نظر دست یابد. مطالعه‌ای که جاری و جامع نباشد فقط دانش ناچیزی به همراه خواهد آورد که از کارهای لازم برخوردار نخواهد بود. الکساندر پوپ شاعر قرن 18 در این زمینه گفته است دانش اندک چیز خطرناکی است، زیرا اطلاعات ناکافی میتواند گمراه کننده باشد و به نتایج مخدوش و همراه با مغالطه منجر شود. در نتیجه اطلاعات ناکافی درباره یک موضوع گاه از بی اطلاعی از آن خطرناکتر است. دانش ناقص زمینه ساز تصمیم های نادرست می شود و پیامدهای پرهزینه به دنبال خواهد داشت. در برخی از موضوعات این نگرانی به مراتب عمیق تر است. مثلا اطلاعات پزشکی ناقص و نامعتبر که امروزه انبوهی از آن در فضای وب وجود دارد می تواند برای بیماران عواقب هولناکی به دنبال داشته باشد. کافیست با یک کلیدواژه پزشکی مثل اسم یک دارو و یا بیماری در موتورهای جستجو کاوش کنیم. خواهیم دید که سیلی از اطلاعات نامعتبر تکراری و بدون استناد ظاهر خواهد شد و اگر بخواهیم بر اساس آنها عمل کنیم احتمال دارد جان انسانها مورد تهدید قرار بگیرد. البته پرخوانی آفت دیگری است که دوستداران کتاب را تهدید می‌کند. خواندن زمانی سودمند است که با تأمل همراه باشد تا به کارمان بیاید و سودمند باشد. اگر انبوهی از اطلاعات پراکنده را به مغز بسپاریم بیان که فرصتی را برای درک و فهم آن در نظر گیریم، آنگاه خواندن به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد. اگر حجم و پراکندگی این اطلاعات از توان تحلیل و تفسیر ما بیشتر باشد، نه تنها آگاهی بخش نیست که میتواند زیانبار هم باشد. دوستان عزیز، روز خوش و خدا نگهدار.
هر چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن، نوشته است روشن‌تر از آن.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. فرصت برنامه این هفته انیس تنهایی در همین جا به پایان رسید. قبل از اینکه خدافظی بکنیم خدمت شما عزیزان عرض بکنیم که اگر شما هم کتابی را خواندید که براتان جالب بوده، تأثیرگذار بوده و از خواندنش لذت بردید، میتونید با ما پیامک بزنید، عنوان کتاب را بگویید تا ما این کتاب را در برنامه انیس تنهایی معرفی بکنیم تا همه شنوندگان ما بتونن با این کتاب آشنا شوند و از خواندنش بهره ببرند. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک برنامه است. تا هفته دیگر که خدمت شما میرسیم و کتابی دیگر را معرفی میکنیم، همه شما را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدارتان.
میگه که هرگز خودتان را با هیچ کس دیگر در این جهان مقایسه نکنید. اگر این کار را بکنید به خودتان توهین کرده اید. دعوت میکنم که شنونده برنامه آیین خوبان باشید.
به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند توانا و مهربان و عرض سلام و ادب محضر یکایک شما دوستان عزیزان و شنونده های عزیزی که برنامه آیین خوبان را برای شنیدن انتخاب کردین، جانجوری عزتمندی و سلامتی برای یکایک شما دوستان متخلق به اخلاق اسلامی از خدا خواهانم. پس لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، در میان موجودات عالم انسان موجود مختار و صاحب عقل است. او این اختیار را دارد که به بدیها بگراید و هم به خوبیها متمایل شود. از این رو میتوان برتر از فرشته و یا پستر از حیوان گردد. در قرآن کریم گاه انسان مورد ستایش قرار گرفته و گاه هم مورد نکوهش واقع شده است. انسان میتواند با اتکا بر بعد نورانی خود در مسیر هدایت گام نهد و از سوی دیگر ممکن است با انتخاب مسیر ظلمانی و بعد حیوانی از جاده هدایت منحرف شود و از خود شخصیت ناسالم به نمایش بگذارد. سخن از شخصیت آدمی سخن از عالم پیچیده است که ترکیبی از ویژگی‌های روانی و جسمی، زیستی و اجتماعی اوست. این ویژگی ها در طول زمان حاصل می شود و با فرد چگونگی رفتار و تطبیق با محیط را که با عاطفه و احساس همراه است القا کند. خداوند در سوره اسراء آیه 84 در مورد شخصیت آدم چنین می فرماید: بگو هر کس طبق روش و خلق و خوی خود عمل می کند و پروردگارتان کسانی را که راهشان نیکوتر است بهتر می شناسد.